بسم الله الرحمن الرحيم. من برای اینکه عرض شود که کلیت مباحث دست بیاد و انشاءالله بتونیم شب مقدار بخونیم، ببینید از دیدگاه عرفا وجود وحدت شخصی داره و عرض شود که وقتی که ما در سلسله هستی و عالم بخوایم یک نظر اونها دقت بکنیم، عرض شود که مقام غیب الهویه یا عرض شود که هویت مطلقه یا هرچی بگیم اون را داریم، بقیه میاد تجلیات. ما در این ذات وقتی که تجلی میکنه، عرض شود که از یک جهت میشه بگیم دو نوع تجلی داره. یک تجلی داره که در خود ذات، تجلی در ذات هست، یک تجلی در مظاهره. در اونجا بهش میگن فیض اقدس و در اینجا میگن فیض مقدس. اون چه که ما بعد از در واقع مباحثی که از ابتدای این کتاب تا کنون ملاحظه کردید به این شکله که ابتدا ما بحث اثبات وحدت شخصیه وجود داشتیم، این که هستی در عالم یک بیشتر نیست و غیر او چیزی جز تجلیات که مظاهر او هستن چیزی نیست، وجودی جز وجود واجب نیست. این رو اثبات کردیم. بعد گفتیم این وجود لا به شرط مقسمی که واجب الوجود همان است، این عرض شود که از یک نگاه کلی این دو نوع تجلی داره، دو نوع ظهور داره. یک تجلی و ظهور در ذات خودش هست، یک نوع تجلی و ظهور در مظاهره که با ما میتونیم بگیم که یک نوع تجلی در درون خودشه، یک نوع تجلی به نحوی در بیرونه. البته اون بیرون هم چیزی جز همون مظاهر و مجالی او نیست، ولی به نحوی میشه بگیم در درون و بیرون. اگر بخوایم یک مثال تسامحی بزنیم، دقیقا مثل اینه که مثالی که قبلا میزدیم، مهندسی که نقشه ای رو طراحی میکنه و اجرا میکنه، نقشه ای رو میکشه و حتی بگیم رو کاغذ، مثلا این دو تا کار میکنه. یک تجلی داره مهندس در ذهن خودش که نقشه ای طراحی کرده، یک تجلی دوم داره که این نقشه رو روی کاغذ تصویر کرده یا در عالم خارج محقق و مجسدش کرده. این دو نوع تجلیه، دو نوع ظهور و تجلیه. یک بار مهندس در ذهن خودش تجلی میکنه، این میشه همون نقشه، نقشه ذهنی. یک بار همان را میاد در عالم خارج روی کاغذ ترسیمش میکنه، این میشه تجلی در مظاهر و تجلی دوم. شما اگر این عبارت رو ببینید، دو صفحه بعد از اینجایی که اشاره کردید که میگه قال ثم انها اقتضت، میبینید اونجا ثم انها اقتضت از ظهور و البروز من حد الغیب الى الشهاده، یکی دو صفحه بعد از همین جایی که گفتید دیگه، ملاحظه کردید؟ ثم انها اقتضت از ظهور و البروز من حد الغیب الى حد الشهاده، اینو ملاحظه کردید؟ اگر برگردید در همینجا چند صفحه قبل که اوائل امسال ما شروع کردیم، صفحه 121 در 15 صفحه قبل، اوائل بحث امسال ما اونجا داشت که وعلم ان تلک الهویت المطلقه الواحده تلزمها النسبه العلمیه، در 15 صفحه قبل، 20 صفحه قبل، اوائل بحث های امسال بود. وعلم ان تلک الهویت المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه. حالا اگر پیدا کرده باشید، این اونی که در اونجا آمده که میگه وعلم ان تلک الهویت المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه، این همون پایینش گفت شروع اون فی بیان تفریع تفصیل الاسمائی علی الاجمال ذاتی. این در واقع مربوط به همون تجلی در ذاته، تجلی در حوزه ذاته. این عبارتی که میگه انها اقتضت ظهور و البروز من حد الغیب الى الشهاده الى حد شهاده، که یکی دو صفحه بعده، این مربوطه به همین تجلیه در حوزه مظاهره، در برون ذاته. عرفا عرض شود که نگاهشون به اسماء و صفات و عالم خارج این طوره، میگه که یعنی این از یک نگاه خیلی کلان میگه سه مرحله میبینید. یک مرتبه خیلی نگاه کلی ها، یک مرتبه مرتبه غیب الهویه است، اونجا که انقا شکار کس نشود دام بازگیر، همون وحدت مطلقه لابشرد که وحدت شخصی داره، اون که درباره اون میشه اصلا حرف زد. این اون یک مرتبه است که حالا مرتبه هم که میگیم با یک تسامح میگیم. از اون که بیاید بیرون در یک نگاه کلان، ما دو عرض شود که نوع ظهور و تجلی داریم. یک نوع ظهور و تجلی در حوزه و درون ذاته، یک نوع تجلی در مظاهره که به نحوی بیرون از ذاته. اون وقت این تجلی دوم خودش میشه عالم عقل و مثال و ماده و کون جامع و امثال اینها. این نگاه کلی قضیه است. اون وقت ما اون تجلی اول با فیض اقدسه که در اونجا اسماء و صفات و اعیان ثابته پیدا میشه. این تجلی دوم فیض مقدسه. این که بهش میگن فیض اقدس به ملاحظه اینه که در اونجا در اونجا هیچ تغایر و دوگانگی دیگه نیست. اونجا فیاض و فائض و مستفیض و فیض، اینا همه کاملا در هم مندمجه در حوزه اسماء و صفات و عیان ثابته. ولذا فیض در اونجا خیلی پاک و منزهه، هیچ دوگانگی بین فیاض و مستفیض و فیض نیست. اما در اینجا در مظاهر فیض مقدسه که حالا نفس رحمانی است که بعد توضیح میدیم. اینجا به نحوی به هر حال یک نوع دوگانگی وجود داره، ولو اینکه این دوگانگی که ما توی عالم میگیم اون دوگانگی فلسفی نیست که اینا معلول باشن، وجودی باشن غیر او، اینا جز مظاهر و فیضانات او چیزی نیستن، اما بالاخره فرق داره، یک نوع تمایزی به حسب ادراک و شهود ما بین این چه که اینجاست و اون چه که در اسما و صفات وجود داره. این حرف خیلی کلان و کلی است که با دریافت بکنید که عرفان سنگ بنای اون عرض شود که وحدت شخصی وجوده و این که واجب الوجود لاب شرط مقسمی است و غیری برای او اصلا غیری با دقت معنای دقیق کلمه غیری نیست در عالم برای او. این یک مطلب. یک مطلب اینه که خدا اون واحد شخصی لاب شرط اون دو نوع فیض داره، دو نوع تجلی داره. یک نوع فیض بسیار متعالی است که در اون مرتبه اسماء و صفات و عرض شود که اعیان ثابت مطرح میشه. یکی هم اینه که عالم در این فیض اقدسه که عرض شود که اسماء و صفات و اعیان ثابت مطرح میشه، و یکی هم در اینجاست که بعد میگیم که عالم عرض شود که عقل و عرض شود که عالم مثال و عالم ماده و کون جامع یعنی انسان مطرح میشه. که این ترتیبی است که اینجا عرفان تحلیلی است که از کلیت هستی و سلسله هستی بیان میکنه. این که حالا میگیم سلسله مراتب، اینا همه نباید ذهنمون باشه که یعنی خود هستی مراتب یا سلسله داره. هستی یک حقیقت واحده حقه حقیقیه بسیطه. این مراتب و اینا که میگیم همه تو تجلیات و ظهوراته. حالا اونا همه سر جایش محفوظه. این حالا ما با یه نگاه کلی داریم میگیم. اون وقت در این مرتبه که داره تجلی میکنه، اولین تعین همون احدیته. همون مرتبه تعین اوله که با یک اعتبار میشه احدیت، با یک اعتبار میشه واحدیت، که اینا رو قبلا توضیح دادیم. من تفاصیل این رو الان دیگه نمیخوام بگم، اینا رو مفصل بحث کردیم که اولین تجلی که بهش میگیم تعین اول همون مقام احدیت که به یک اعتبار هم میگیم واحدیت، که گاهی حالا اینا دو مرتبه میگیرن، گاهی میگن دو روی یک حقیقت، دو اعتبار در یک مرتبه است. و بعدم میاد تفاصیل اسماء و صفات، چون این اسماء و صفات از احدیت و واحدیت و علم و قدرت و حیات و چی اونها همه یه عرصبت که تفاصیلی دارن که به ترتیبی از اون تعین اول شروع میشه و همینجوری اسماء و صفات منشعب و عرصبت که متفرع میشه. اونم حالا به همون ترتیبیست که یه بخشش در اینجا آمده. البته تفاصیل ترتیب اسماء در اینجا بخشی از اون در اینجا آمده، تفاصیل خیلی بیشتری داره که حالا در مصباح الانس به خصوص بیشتر آمده در خصوص و جای دیگه ای که یا در خود فتوحات. اینجا کلیتش هم بود که تعین اول و بعد علم و نمیدونم خزائن غیب و جزئیاتی که آمده بود و ملاحظه کردیم. این رو که دارم عرض میکنم برای اینه که ما در واقع یک دید کلی از روند بحث داشته باشیم، یه دید کلی از روند بحث داشته باشیم. در اینجا البته تفاصیلش میگفتیم تعین اول و بعد، تعین اول رو میگفتیم احدیت و واحدیت و خیلی حرفای دیگه که در تفاصیل این میگفتیم، و بعدم میگفتیم اعیان ثابته ای که ما میگیم در واقع همون ماهیاته. این یک نگاه کلی است که در ابتدا گفتم به این بیان نگفته بودیم، یا گفته بودیم، حالا تکراری هم بود مانعی نداره، شاید به این بیان نگفته بودیم. خب اون وقت در خود همون در اون نوع قسم اول که تعین اول شروع میشه و احدیت و واحدیت، بعد اسماء و صفات پیدا میشه و اعیان ثابته، میگفتیم اعیان ثابته معناش نیست که اونجا ماهیات به نحو مغایر وجود داره. ماهیاتی که اونجا وجود دارن در مرتبه اسماء و صفات و تجلیات با فیض اقدس، اعیان ثابته اینجوری نیست که اینا با حدود خودشون اونجا باشن، به یک نحو اندماجی عرض شود که جمعی اینها در اون مرتبه وجود دارن، در مرتبه اسماء و صفات عیان ثابت وجود دارن، اما نه به این نحوی که در اونجا انسان و شجر و چی با حدودشون جدا جدا باشه، به گونه ایست که ما با تأمل و شهودمون میتونیم اینا رو از اونجا انتزاع بکنیم بدون این که واقعا اینا بتونیم بگیم جدا جدا اونجا هستن. اون وقت عیان ثابت وجود جمعی اجمالی در اون مرتبه دارن و علم خداوند هم به اونها همون علم اجمالی در این تفصیلی است که راجع به علم خدا و اینکه چگونه خداوند به جزئیات عالم و آگاه هست، میگفتیم خود این بحث عیان ثابت امر مهمی است که قبلا توضیحاتی راجعش دادیم. حالا ما اون چیزی که در اینجا باقی مانده از اون اما بیان و ان الماهیات، این نکته رو میخوان تأکید بکنن که ماهیات به عنوان عیان ثابته، ما وقتی میگیم ماهیات بیشتر اون حدود وجود است که در مرتبه عالم عقل و مثال و اینها میگیم، اعیان ثابته که میگیم همینا هستن، منتها اصطلاحش مربوط به اون مفاهیمی است که در مرتبه بالاتر انتزاع میشه. ولذا عرض شود که در واقع این ماهیات همون قالب‌ها و حدودند که این قالب ها و حدود در اینجا که باشه بهش میگیم اعیان ثابته. این قالب ها و حدود که در اینجا باشه، این قالب ها و حدودی که در اینجا برای وجوده بهش میگن ماهیات معمولا. البته گاهی عرض شود که این دو اصطلاح جای همدیگه هم به کار میره، یعنی به همون حدود مفروضه‌ای که در اونجا هست، نه حدود واقعی که نیست، مفروضه ای که در اونجا هست گاهی میگن ماهیات، کما اینکه گاهی به این حدود اینجا هم میگن اعیان ثابته، ولی معمولا اصطلاح اینا از هم جدا میشه. اعیان ثابته در واقع همون مثال ها و قالب هایی است که اینجا یه مصداقی داره و در مرتبه عرض شود که تا تجلیات در اون مرتبه فیض اقدس به نحو عرض شود که نوعی از انتزاع خیلی ظریف و دقیق میگیم وجود داره، به نحوی که هیچ نوع جدایی نداره، بلکه ما اینجور برداشت میکنیم. این ماهیات در اونجا وجودشون به این شکله. گاهی عیان خارجی هم میگن، عرفا این اصطلاح اینجوری هم دارن، حالا بازم اصطلاحات دیگری هم هست، منتها این دوتا رو که خیلی رواج داره گفتیم. ما الان در ادامه اون بحث‌های قبل، البته این بحث‌های قبل یه بخشش مربوط به علم خدا و این که در دوازده قولی که در علم خدا هست و اون شیوهی که عرفا در تصحیح علم خدا به جزئیات تأکید کردن، اونا میگن علم خداوند به جزئیات همون از طریق عیان ثابته است، که عیان ثابت هم جدا نیست، صور مرتسمه نیست که فیلسوفان میگفتن، یعنی فلسفه مشام میگفته، و که اونا رو دیگه قبلا بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. اون وقت این ماهیات و عیان ثابته وجودشون، اگر بخوایم اونها رو غیر بگیریم از خدا، از اون ذات و اسماء و صفات که اصلا نیستند، اگر هم بخوایم اونها رو عین بگیریم که اینجا دیگه معلول و مجعول نیستند، ولذا نمیشه گفت ماهیات یا اعیان ثابت معلولن مجعولن، برای اینکه به اعتبار غیریت که اصلا نیستند، به اون اعتباری که یک وجود اندماجی اجمالی در مرتبه اسماء و صفات و اون مراتب غیب دارن، به اون اعتبار هم کسان جدایی نداره. توجه کردید که بگیم اینا معلولن مجعولن، ولذا علیت و جل در اسماء و صفات نیست، در عیان ثابته نیست، به خلاف گوهلسینا که میگفت که اینا صور مرتسمه هستن که به نحوی مجعولن. اما بیان و ان الماهیات یکفی فی حصولها مجرد الاعتبار، این که گفتیم ماهیات وجودش به نحو اعتباری است، فهو بیانش این است که ماهیات من حیث هی مغایرتون لذات لا تکونو الا نسبن و اضافات تعینیه. اگر ما اینا رو جدا بخوایم چیزی تفسیر بکنیم، این که نیست جز یک نسبت و اضافه‌ای که ذهن ما درست کرده. لما عرفت ان الوحدت الحقیقیه، اون وحدت حقیقی که تعبیر میشه از آن به وجود مطلق، که مطلق شاملی که ما ادای این وجود مطلق عدم صرف و باطل محض است، این وحدت حقیقی یمتن ان یکون معها شیء آخر، این اصلا غیری باقی نمیگذاره. اگر شما ماهیات را به اونجوری که تو ذهنتون یه چیز جدایی تصویر میکنید، عیان ثابته را تصویر میکنید، اینجوری اگر بخواید بگید در اونجا هست، این اصلا خلاف اون وحدت حقیقی است. هیچ چیز جدایی از اون وجود واحد فراگیر شامل نمیتونه تصور بشه. پس عیان ثابته و ماهیات به عنوان یه امور جدا و که خودشون تشخصی شخصیتی وجودی داشته باشن که اصلا نمیشه، خلاف فرض وجوده. این شعر رو از لبیده که از شعرهای مشهور عرب بوده، علا کل شیء ما خلا الله باطلو، مثل دومشو بخونید، خیلی مشهوره، علا کل شیء ما خلا الله باطلو دیگه، عجیب از این بیت خیلی مشهوره، دو تو ذهن منم تو راه که می اومدم تو ذهنم بود، الان بله هیچ کدوم نمیدونید نه. این لبید از شعرهای مشهور عربه که در زمان جاهلیت بوده، و اون وقت یه قصیده داره که اینجوری که من به ذهنم میاد از قدیم، این قصیدهش که همان به لام ختم میشه حدود مثلا 40-50 بیته، و از جمله قصائد جاهلی است که پیغمبر اکرم طبق بعضی از روایات و نقل‌های تاریخی این رو خیلی خوشش می‌آمده و تعریف می‌کرده پیغمبر اکرم از این قصیده. و یک بیتش علا کل شیء ما خلا الله باطلو و کل نعیم لا محالته زائلو، همچین تعبیره، و کل نعیم غیره لا محالته زائلو، و کل نعیم لا محالت زائلو، یک چنین تعبیری داره که غیر خدا هیچی نیست و همه نعمت ها هم زوال پذیره. این دو حکمت مهمه که در این بیت، قصیدش هم قصیده مفصلی است. اینا اون وقت علا کل شیء ما خلا الله باطلو نمیگن همه چیز پایان میپذیرد، نه، همین الان باطله. تصوری که ابتدا به ذهن میاد اینه که کل شیء هالک الا وجهه، اینجوری آدم تصمیم کل شیء یهلک الا وجهه، همه چیز از بین میره با نفخ مثلا در سوره اسرافیل، مثلا نفخه اولا که میگه با نفخه اولا در قیامت همه چیز از بین میره. این میگن اشاره به اونه که تصور اولیه‌ای که از و تفسیر اولیه‌ای که از این کل شیء هالک میاد، هر شود که یا از این بیتی که کل شیء ما خلا الله باطلو. ولی اون تصوری که عارف داره، فیلسوف داره، حالا اون میاد یک درجه میاد بالاتر، میگه همین الانم باطل با از حیث این که نیاز به او داره دائم. ولی عارف تفسیر سومی ارائه میده، میگه همین الان اصلا بلان کماکان، الان هم هیچ چیزی نیست غیر او، وجودی غیر او نیست جز تجلیاتی که به او برمیگرده. این اینجوری تفسیر میکنن. والماهیات من حیث و هی مغایره لا یکون لها تحققون اصلا، ماهیات از حیث مغایرت هیچ تحققی ندارند. البته اینجا الان ماهیات در مرتبه بالا منظوره، یعنی احیان ثابته منظوره. البته ماهیات در مراتب پایین هم لا تحقق لها، منتها اونجا میگه لا یکون لها تحققون اصلا، برای اینکه اونجا هیچ جدایی و دوگانگی نیست. این اینی که ببینید، حالا من راجع به اون نقشه ذهنی و نقشه این خانه در ذهن مهندس با نقشه‌ای که روی کاغذ تصویر شده یا در عالم خارج پیاده شده، این نقشه در اونجا هیچ جدایی از نداره. یه چیز جدایی فرض بگیریم این گوشه کاره، این اصلا نمیشه، این در دریای وجود اوست. ولی اینجا که بیاد یه نوع جدایی البته تصور میشه. الا ان تلک الحقیقه، این هیچ تحققی نداره الا اینکه آن حقیقت، یعنی حقیقت وجود واحد محض لا به شرط مقسمی، چون اقتضا داره ظهور به حسب الجلا و الاستجلا، اون وجود لا به شرط مطلق در ذاتش اقتضای ظهور داره. این اصلا اقتضای ذات فیضه، ظهوره، منتها این ظهور دو نوعه، به حسب الجلا و الاستجلا. این به حسب الجلا همین ظهور در مرتبه ذاته که بهش میگن با فیض اقدس محقق میشه، این دومی هم بهش میگن استجلا که با فیض مقدس محقق میشه. چون اقتضای ظهور داره به حسب الجلا و الاستجلا، اختلفت مراتب و ظهوراتها فی الجلاء و الخفا به حسب ادراکنا لا به حسب الامر نفسه. از شود که این ظهورات، این از شود که ذات در جلا و خفا، در روشن بودن یا مخفی بودن، این فرق داره. این ماهیات در اون عالم، یعنی در مرتبه جلا و فیض اقدس و اسما و صفات، اعیان ثابته و ماهیات، کاملا مخفی است، یعنی مندمج و مزمحل در ذاته. در این مرتبه یک کمی روشن تره. این اون نقشه که تو ذهن که باشه اصلا محو در ذهن، عالم عقل و ذهن شخصه، ولی اینجا که بیاد به نحوی مثل که از او یه نوع جدایی پیدا شده و جداتر محقق شده. البته این اختلاف مراتب به حسب ادراک ماست، نه به حسب الامر نفسه. در واقعیت عالم بدون هیچ دخالت انتزاع و ادراک، اصلا وجود لا به شرط مقسمی است که هیچی نیست غیر او. منتها ما وقتی که همین که تجلی در کار آمد و این تجلی میخواد چیزی بفهمد و اینها، اون وقت صحبت درک و شعور ما که پیدا بشه، ما اینجوری اینا رو تجزیه و تحلیل میکنیم. فاذا نسبنا بعض ظهورات حالا بعد، وقتی میاد تو مقام فهم ما، بعضی ظهورات رو به بعضی نسبت میدیم، وجدنا بعضها اتم جلاء لکثرت آثاری فی عرصت ظهور و وضوحا به حسب المدارک، و بعضها عن قصر قلت ها. اون وقت میبینیم بعضی از این ظهورات جلاب روشنتری داره چون آثارش در عرصه ظهور بیشتره، اتم و جلاءن و وضوحن به حسب المدارک، و بعضی از اینها انقص و ظهورن لقلت آثارش. فحصل لتلک الظهورات به اعتبار نسبتنا بعضها الالبعض تمایز و نسبی. اون وقت به وجود میاد برای این ظهورات به اعتبار نسبت ما بعضی از اینها رو به بعض. این نسبت را اینجا متعدیه، ضمیر نا فاعلشه، بعضها مفعولشه. به اعتبار اینکه نسبت میدهیم ما بعضی از اینها رو به بعض دیگر، از این حیث تمایز نسبی به حسب ادراک ما فقط اینا پیدا میکنن که اون میشه اسماء و صفات و این میشه عالم خارج و اون میشه عیان ثابته، این میشه ماهیات خارجیه و امثال این. فعلم انه هذه الظهورات المتعدده و تعیناتها انما هی النسب الادراکیه و الاضافات الاعتباریه. این تعددها که میبینیم یک نوع نسبیست که در عالم ادراک ما پیدا میشه و اضافات اعتباری است، نه حقیقی به معنای اصیل و وجود واقعی اصیل. و اما تلک الحقیقه فی نفسها فمجردتون عن هذه النسب و الاضافات، اون ذات از همه این نسب و اضافات مبراست. کنور شمس مثلا، فانه اذا وقع شعاعا علی اجسام ثقيله مختلفت الالوان، وقتی که نور خورشید میتابه، شما در اینجا یکی سنگ مرمره، یکی سنگ گرانیته، یکی مزایکه، یکی شیشه است، همینجور یک نوره که تابیده، ولی چون اینا با هم تفاوت دارن آدم و رنگهای مختلف هم دارن، یک آینه مثلا سبزه، یکی زرده، طوری دیگریست، این نور واحده به ماهیه به ماه و به هوه، ولی به لحاظ اینکه تعلق به اینا گرفته آدم فکر میکنه که اینجا نور سبز، اونجا زرد، اونجا قرمز و امثالی، در حالی که نور هیچ رنگی نداره. دیدی دیگه تو این پارکانو که میرید آب میبینید که یه جا آب قرمزه، آب زرده، آب سفیده، در حالی که واقعا آب هیچ فرقی، آب آب همه جا، منتها به خاطر اون قابل هایی که اینجا بوده یا لامپی که اونجا روشن کردن اینجور ما تصور میکنیم، نه اینکه واقعا این آبا فرق کرده باشه. اینجا نور یک واحد حقیقته، منتها اختلاف این چیزها ما برداشت های متفاوت داریم. وقتی که شعاع نور خورشید بر اجسام ثقيله و مختلفت الالوان، اجسام سیقلی که رنگ های مختلف دارن، یعنی آینه هایی که شفافه و رنگ هاش متفاوته، که قطع مثل قطعایی از آینه ای که رنگی باشه، مثلا یکی سبزه، یکی زرده، یکی نارنجی و امثال این. خب نور شمس وقتی که بر این آینه های رنگارنگ میتابد، لابد و ان یحصل لبعض اطراف ذلک الشعاع بالنسبه الی بعض تمایز نسبی، حتما بعضی از این این تابش ها با تابش دیگر تمایز پیدا میکنه. این تابش بنفشه، اون زرده، اون قرمزه، اون سبزه، تمایز نسبی پیدا میکنه و تعدد اعتباری به حسب ادراک ما، نه اینکه واقعا نور خورشید عوض شده باشه، به حسب ادراک ما. فیحکم الوهم ها هنا، البته حالا اینا مثاله دیگه، در مثال ممکن آدم بتونه در جهاتی فرق قائل بشه، ولی میخوام اون حقیقت رو تا اندازه با این مثال برسونیم. فیحکم الوهم ها هنا که نور هو المنسبق نفسه، وهم ما میگه نوره که خودش رنگ پذیرفته، در حالی که واقع خلاف اینه، چون لا لون للنور، نور به ما و لونی نداره. لکن للزجاجه بدا شعاعتون فترا فیه الوانون، زجاج یک شعاعی ایجاد کرده و به خاطر این دیده می شود در نور الوانی. فظهر ان حصول تلک الماهیات انما هو به اعتبار تعینات اعتباریه. فعلم ایزن من هازا که لا تمایز بین ماهیات بالفعل به حسب الخارج، در عالم حقیقت هیچ تمایز بین ماهیات نیست. و ذلک لان التمایز بالفعل فی الخارج، تمایز واقعی اگر بخواد باشه باید موضوعاش متفاوت باشه، یعنی باید وجودات پراکنده باشه تا ماهیات متعدد باشه، در حالی که در اون مرتبه اصلا بنابر اون چه که وحدت شخصی اصلا ما وجود متعدد نداریم، ولی ذا اعیان ثابت و ماهیات متعدد واقعا نداریم. مسار کثرت به حسب عالم ادراک ما و ذالک لأن تمایز بالفعل فی الخارج یستدی، تمایز این ماهیات بالفعل در خارج این مقتضی تمایز موضوعات این ماهیات در خارجه و تعدد موضوعاتشه، در حالی که تعدد الموضوع محاله. اصلا ادله وحدت شخصی وجود و اینکه وجود لا به شرط مقسمی است میگه وجودات ما نداریم ولی زم ماهیات هم معنی نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع این ماهیات یکیست به همون وحدت حقیقیه که واجب باشه. فلا یسه و ان یقال که شیئا من الماهیات به تلک الحیثیه، یعنی با اون حیثیت، یعنی از حیث اینکه اون مغایر با اون هویته و وجوده، نمیتونیم بگیم هیچ یک از ماهیات موجود است به یکی از دو وجود، یعنی ذهنی یا خارجی، در این موضع، یعنی در این مرتبه، برای اینکه در این مرتبه اصلا هیچ دوگانگی در وجود نیست. نعم انها به اعتبار کونها این تلک الهویه فی الخارج، ماهیات از این نظر که این ماهیات این اون هویتن در عالم خارج چون جز او چیزی نیست، میتونیم بگیم که ماهیات حاصل برای این وجودن، حصول نفس وجود برای خودش، یعنی این وجود برای خودش وجود داره چون مشتمل است به یک نحو اجمالی و اندماجی بر ماهیات، میتونیم بگیم ماهیات هم در اینجا وجود داره، ولی به همون معنا که یعنی این وجود برای خودش وجود داره، نه اینکه وجودات مستقلی داشته باشه ماهیات. فبه اعتبار هذا الحصول نسبی و اضافتها الی تکون موجوده، به اعتبار این وجود نسبی و اضافه ماهیات به اون وجود حصول نسبی، این ماهیات موجوده به همین وجود نسبی، و این اضافه انما هی محض الاعتبار، تدبر ما سمعت فانه غایت التوضیح فی هذا المقام لعل الله یوصلک الی المرام. خب دریافت دقیق مسئله البته ذهن دقیقی میخواد، میگه ما تا اونجا که میشه توضیح دادیم. بله بله بله، من این رو قبلا توضیح دادم که ادراکی که ما اینجا میگیم، نمیخوایم بگیم اینا جزء اعتباریات مثل زوجیت و ملکیتن، اون نمیخوایم بگیم اعتباریات به اون معنایی که موهوم محضن، اعتباریات اینجا نظیر اون انتزاعیات فلسفه است، البته یه چیز خیلی عرق و ادق از انتزاعیات فلسفه است، ولی در هر یعنی اینجوری نیست که بی حساب و کتاب باشه، به قرار ما نیست که ما قرار بذاریم بگیم اینجا این ماهیت و اون ماهیت و اون ماهیت، نه یک حساب و کتابی هم داره، منتها هیچ جدایی در اینجا وجود نداره. اینو اون وقتم عرض میکردم که عرض شود که الان میگفتیم چهره ایشون که اینجا ما داریم میبینیم، هر کدام از ما داریم یک به یک شکل ایشون رو تصویر میکنیم. خب این چهره های گوناگونی که از ایشون در ذهن من و شما آمده در زوایای مختلف، یا وقتی که دور و نزدیک بشیم، اینا هیچ دوگانگی در او ایجاد نمی کنه. این تعدد چهره ها به حسب ادراک ماست، ولی نه ادراک اعتباری ما که قرار ما باشه. بله انتظار داره. این مثالی که من سابق چند بار تکرار کردم خیلی دقت بکنید که این بحث رو روشن بکنه. بله بله،
این قوا بدون اینکه حتی اعتبار معتبری باشه، یعنی حتی من میخوام فراتر از فقط اعتبار ببینم که اعتبار ما محل انتزاع داره، ولی حتی با توجه به اینکه ما اعتبار اصلا باطل بگیریم که هیچ اعتبار معتبری نباشه، حقیقت نفس واقعا بدون اعتبار معتبری دو مراتب هست. وقتی بحث فکر کردن
در همون انتزاعیات هم بدون اعتبار معتبر منشأ انتزاع وجود داره، ولی نه به عنوان یه چیزی که مستقل الان ما تصویر کردیم. منشأ انتزاعی داره، ولی منشأ انتزاع هیچ جدایی رو افاده نمی کنه. به این معنا بله درسته. نه نه نه، کسد پذیر نیست. آره این همون نکته مهمیه که اینا رو دیگه مولا صدا اینا رو خوب واضح کرده. انصافا بعد اینا که حالا ما به راحتی داریم حلش میکنیم و جواب میدیم، اگر اون دقت فرضی ها و نازک اندیشی های مولا صدرا نبود، به این سادگی نمیشد اینا رو حلش کرد. بله، اصلا منشأ انتزاع در عالمی چیزایی که منشأ انتزاع همه با هم یکیه. در فرضی که ذهنی بود و انتزاع کرد، اون وقت دوگانگی ها پیدا میشه. یا همینطوره. پس این که میگیم اسماء و صفات و اعیان ثابت و وجودات متعدد، اینا همه به حسب ادراک ما هستن، نمیخوایم بگیم به قرار ماست که ما میگیم با یه قرار میگیم این حالا رئیسه، الان رئیس نیست، که دست قرار اجتماعی است. نه، این یه واقعیته، مطمئن واقعیتش در حد همون چیزه، این منشأ انتزاعه، با یک منشأ انتزاعی خیلی دقیق که حالا خود فراتر از اونی است که اولا در فلسفه به ذهن میاد. خب این حرفای اصولی است که عرفان داره، و واقعا یعنی ما البته سنگ بنای همه اینها اثبات اون وحدت شخصی است که غالب ادله که اینجا آوردن ضعیف بود، ولی ادله قوی هم داره که من متاسفانه نمیدونم تو این فترت هایی که پیدا شد آخرش هیچ ما بحث نکردیم راجبه، چون ادله وحدت شخصی رو همش اشکال کردیم سابق، ولی اون یکی دو دلیل مهمی که داره اینو بحث نکردیم، ولی بازم موقعیتی پیدا میشه که بحث میکنیم. اگر ما اون وحدت شخصی وجود و تصویر لا به شرط مقسمی در وجود قبول بکنیم، بقیه حرفای عرفا همش به راحتی میشه پذیرفت. تو اون سنگ بنا، البته سنگ بنای مهمیه که بود. خب این تمام شد. ببینید از اون این 20 صفحه‌ای که ما امسال خوندیم، این همش مربوط به اون ظهور در مرتبه جلا و فیض عقل است. از تعین اول گرفتیم، آمدیم تا عیان ثابت، اسماء و صفات و عیان ثابته، و ضمناً هم علم خدام را به این وسط به اینها در این ضمن کلمات توضیح دادیم. این 20 صفحه مربوط به اون بخش اول بود، تمام شد. حالا میام در بخش دوم، یعنی اونجایی که ظهور میاد، تجلی میاد، یه خود دورتر میشه از منبع هستی. منبع هستی که لابه شرط مقسمی است که اصلا ذهن به اونجا قد نمیده. همین که میاد تجلی میکنه، تا یه درجات این تجلی مثل این که در درون ذاته، حالا با تسامح میگیم، ولی این تجلی دورتر که میشه میاد مرتبه فیض مقدس و عالم شهود. اینا همه عوالم غیبی بود. تجلی در مظاهر که با فیض مقدس و مرتبه استدلاع اینیست که حالا میخوایم واردش بشیم از این به بعد. این تجلی عرض شود که به این شکل است که در اون عالم غیب اسماء و صفات ما داریم و قالب‌های عیان ثابته. اون وقت ذات این اسما و صفات در خودش اقتضا میکنه که میخواد تجلی دیگر هم داشته باشه. این میگن که یه حرکت حبی لازمه، حرکت عینی نیست وجود مطلق، حرکت معنای تغییر و تحول مادی که درش نیست، ولی عرفا میگن یه حرکت حبی داره. هم اون فیض اقدس یک حرکت حبیه، هم این دومی فیض مقدس حرکت حبیه، و همینطور میگن او با یک استعاره و کنایه میگن او غمناکه تا وقتی که تجلی نکنه. و مثال هم میذارم، میگن امیرالمومنین وقتی میگه سر به چا میکنه، میگه انها هنا لعلما جما، یعنی اصلا طبع عالم و منبع پر طبعش اینه که گرفته است و میخواد از خود فیضان بده، میخواد از خود بره بیرون، از لاک خود بره بیرون. این میگن یک نوع، همین که میاد از خودش بره بیرون تجلی پیدا میشه. وقت از باب زیق خناق میگن اولا یه حرکت حبی داره وجود، چون حرکت مادی که نمیتونیم تغییر و تحول بگیم درش. بعد میگن یک نوع کرب و گرفتگی داره مادامی که ظهور نکنه. این ظهور برای اینه که از این گرفتگی بیاد بیرون. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. یک گنج نهانی بودم، خواستم که شناخته بشم، خواستم شناخته بشم، نه اینکه سودی به اون میرسونه. این اقتضای ذات منبع لایزال فیاض علل اطلاقی که از خودش تجلی افاضه بکنه، مثل اینکه خورشید در ذات خودش به خاطر اون انفجاراتی که دائم داره در ذاتش اینه که این نورش بیاد بیرون دیگه، پخش بشه، این طور چیزیه. بله؟ بله. تا اونجا که امکان داره باید تجلی پیدا بکنه و یا زلال اطلاق، نمیتونه بگیم تا اینجا، تا اونجا که امکان داره. ولذا خلق، نه عالم امن، نه عالم خلق محدودیتی نداره، فیضش هم تکرر، فیضش هم لاینقطع ادامه داره. تا اونجا که امکانش هست، این که به هیولا میرسیم، چون بعد از هیولا دیگه میشه عدم، دیگه اصلا فیض پذیر نیست. تا اونجا که فیض پذیر چیزی باید باشه. بله بله همینطوره. اون وقت حالا این رو که این یه نکاتی بود که عرض کردم، یه نکته هم اینه که در اون مرتبه غیب که فیض اقدسه، گفتیم که اسماء و صفات و اعیان ثابته، این اعیان ثابته همون قالب هاست. یک بار دیگه که میاد با فیض مقدس، این اسماء و صفات در این قالب ها تجلی میکنه، میشه این عالم شهود، یعنی میشه این عقل و مثال و اینها. قالب ها یعنی منشأ انتزاع داره، عقل و انسان و درخت و دیوار و اینا همه در اون فیض اقدس عیان ثابتش به نحو وجود اندماجی و جمعی اونجا هست، نه به نحو مغایرا، به نحو اندماجی و جمعی. اون وقت یک تجلی که کرد اینا پیدا شد، یک تجلی دیگه در همین قالب ها میکنه، این بساط این عالم پهن میشه، یعنی عالم شهود پیدا میشه. با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش ورا بخشد مزید. این معنای ظاهری این شعر اینه که با یکی فیضش آدم ها را ایجاد کرد، با متانی آدم ها گرسنن، با چیزی بهشون داد، با یه فیض دیگرش غذا بهشون داد. ولی مفهوم عرفانی این شعر اینه که مال شبستریه، با یکی فیضش گدا آرد پدید. گدا اینجا منظور عیان ثابته در عالم فیض اقدس و عالم اسماء و صفات هست. با یک فیض این قالب ها با وجود جمعی در عالم غیب پیدا شد. با یکی فیضش یعنی فیض اقدس گدا آرد پدید، یعنی عیان ثابته پدید آوردن اونها هم، یعنی نه اینکه مغایره دا ولی اگه مغایر بگیریم که نیست، همون وجود اندماجی انتظایی شد. با دگر فیضش ورا بخشد مزید، یعنی با فیض مقدس او را اضافه میکنه، اضافه میکنه یعنی پرتوی از او توی عالم پیدا میشه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اون صور بالا یعنی عیان ثابته بالا با یک فیض مقدس صورتی در زیر پیدا میکنه، یعنی در این عالم پیدا میکنه. و دیگه اون وقت حالا تو ادبیات ما چه مشهون از ابیات و تشبیهات و اشعار و کنایاتی است که به همین دوتا فیض و این بحثا ارتباط داره، که خودش خب خیلی میشه روش کار کرد از در ادبی اونها. حالا این ثم ان حق تزد، این وارد این ظهور دومی تجلی نوع دوم داره میشه. ثم انها یعنی اون هویت مطلق ذات، وجود مطلق، اقتضا میکنه ظهور و بروز از حد غیب الى حد شهاده. یعنی ظهور از اون حد غیب کجاست؟ همون فیض اقدس و اون مرحله بالاست. میخواد از اون غیب به عالم شهادت بیاد، یعنی بیاد تو عقل و مثال و انسان و ماده و اینها. و حصول و اقتضت ظهور و بروز من حد غیب الى حد شهاده، و حصول این اطول از ظهوره، و اقتضت حصول این صفات و تعینات متمایزه فی الاعیان بالفعل. اقتضا میکنه که اون صفات و تعینات و اسماء و اعیان ثابته در عالم خارج یک نوع متمایز محقق بشه. اونجا شجر و حجر و انسان و چی و چی و اینها یک وجود جمعی داره در عالم غیب و اینجا میاد همین ها حاصل میشه متمایز فل اعیان بالفعل، یعنی اون سفر اون تومار به هم پیچیده اینجا باز میشه، باز میشه اون توماری که اونجا جمعی وجود داشت اینجا باز میشه و این عالمی پیدا میشه که ما بخشش رو داریم میبینیم. اونجا بالقوه است، انتزاعی است. این انتقال نیست، این تجلیه، تمثله، انتقال نیست. او از اونجا چیزی اینجا نیامده، این تجلی و تمثله. خب عرفا طبعا اون آیه شریف امن شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، اونی که فیلسوف از این دریافت میکنه این جریان موجودات مادی از عالم عقل و اینهاست، ولی کی عارف اینو میاره بالاتر، میگه این فیضان کل عالم عقل و مثال و اینهاست از اون عالم و عیان ثابته. امن شیئن، همه اینایی که تو این حوالمه، اندنا خزائنو یعنی در همون مرتبه ذات خزائنش اونجاست و عیان ثابتش هست و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، ما اونو نمیفرستیم مگر با یک اندازه‌گیری معلوم. اندازه‌گیری معلوم در واقع همون مبتنی بر عیان ثابته است. اگه اشکال ایجاد میکنه تو اون؟ نه مشکل نیست. عرض شود که پس اون 23 صفحه میگفت که زا وجود اقتضا میکنه تعین اول و اسماء و صفات و عیان ثابته، این عالم غیب شد. اقتضای دومش با فیض مقدس و در مرتبه استجلاه که اقتضا میکنه ظهور و بروز به این عوالم شهادت به حصول این صفات و تعینات متمایزه فی الاعیان بالفعل و تعقلها علی وجه تفصیل، و اینکه معلوم بشه اینها به نحو تفصیل. اقول لما کان تعین الاول الجامع بین الواحدیه و الاحدیه، اون تعین اول که جامع بین واحدیت و احدیت است که تعبیر میشه از اون تعین اول به وحدت ذاتی تارتن و به هویت مطلقه اخرى، عرض شود که بله که تعبیر میشه از اون وحدت ذاتی یک بار و به هویت مطلقه یک بار دیگه، لغلبته چون اون به خاطر غلبه، بله اون تعین اول به خاطر غلبه احکام بطون و وجود بر احکام ظهور و اظهار، به خاطر اینکه در اون تعین بطون بر و وجود بر ظهور و اظهار مقدمه، در اون عالم غیب اون باطن مقدمه بر ظاهره، اون در اونجا لا تمایز بین ما یعبر و فیه من المعان الاسمایی و تعینات، در اونجا تمایزی بین اون چیزی که تعبیر میشه در اون از معانی اسمایی و تعینات نیست، یعنی هیچ تمایزی بین این معانی اسما و تعینات و اصطلاح عیان ثابته در اونجا نیست. از لا تغایر ها هنا اصلا، چون در اونجا هیچ تغایری نیست. حتی ان الکثرت المعتبر فیها هی عین الوحده کما رب، کثرتی هم که اونجا میگیم عین وحدته، تو مرتبه واحدیت اونها میگفتیم یه نوع کثرت هم هست ولی کثرت دیگه اونجا مزمحل در وحدته. فلا مجال فیه هین ایزن ان تظهر تلک التعینات علی ما هو مقتضی الکمال الاسمایی، ولذا در اون مرتبه غیب و اون تعین جایی برای این نیست که اون تعینات به اون شکلی که مقتضای کمال اسمایی است در اونجا ظاهر بشه. کمال اسمایی همون مرتبه ظهوره، اونجا دیگه مصداق نداره. به چه شکل کمال اسمایی ظهور پیدا بکنه؟ به این که ظاهر بشه اون هویت در تعینات اسمایی به حسب تعینات اسمایی، یعنی بیاد جدا جدا در هر اسمی خودش هر عین ثابتی ظهور پیدا بکنه. چرا؟ برای این که مراتبی که محال ظهور اون تعینات و مجالی تفاصیل اون تعینات مخفی و مندمج در آنجا، مستهلکت الحکم است، استهلاک اعیان حروف و نماجا فی نفس المتنفس مادام فی مبدع صدور آب باطن صدره. یه مثالی میزنه، این مثال رو خیلی عرفا زیاد میزنن. ببینید، ما تو حرف زدن هامون حروفی ایجاد پیدا میشه دیگه. قبل از اون که این حداقل دو مرتبه داره، گاهی میگن سه مرتبه، حالا ما حداقل میگیم دو مرتبه داره. ببینید الان شما وقتی تصمیم میگیرید حرف بزنید، یک از همون ریونها یک موجی، یک حرکتی ایجاد میشه که تصمیم گرفتید که منش چی بگید دیگه. یعنی قبل از اینکه زبونم جاری بشه حروف و اینا رو همه درستش کردم و با اون نفس من و اون دمیدن من میخواد اینا بیاد ظهور پیدا بکنه. این سخن گفتن ما یک با دمیدن پیدا میشه، قبل از این که این دمیدن برسه به مخارج حروف و اینها. این حروف و اینها هست یا نیست؟ هست، ولی همش تو درون یه دمیدنه، به نحو اندماجی و اجمالی همه این حروف تو اون دم اولیه ما قبل از این که به مخارج حروف برسه همه اینا هست، چون که نباشه که چی از کجا داره میاره. ولی به نحو اندماجی و اجمالی وقتی که اون دم برخورد میکنه با مخارج حروف حلق و چیونا که در تجوید گفته شده، اون وقت این حروف به صورت تفصیلی پیدا میشه. اون وقت ما الان به مثال دیگریست، یک تجلی ما و فعل ما همون دمیست که قبل از رسیدن مخارج حروف ما ایجاد میکنیم. تجلی دوم اینه که تو مرتبه بعد این دم برخورد میکنه با مخارج حروف و میشه یه حرفایی که داریم میزنی. مستهلکت الحکم است. این در اون مرتبه غیب همه چیز جمعیست، استهلاک مانند ازمهلال و استهلاک اعیان حروف و اندماج اعیان حروف فی نفس المتنفس، در نفس انسان اینا همه محوه، مادامی که در مبدأ صدور اون نفس هست و باطن صدر متنفس و قبضه قلب اوست، مادامی که هنوز تو دلشه، تو سینهش هست و نخورده مخارج حروف، همه اینا هستن این حروف، اما به نحو استهلاکی و اندماجی. این حروف مندمجن فی نفس المتنفس مادامی که در مبدأ صدور اون نفسه و باطن صدر متنفس و قبضه قلب متنفس، قبل از بروز این اعیان حروف در مراتب مخارج، یعنی مخارج حرفی ما، و ظهورش به تعینات احکام اون مخارج که متکثره، چون مخارج احکام متکثر داره، حلق است و نمیدونم چی و یا همونه که دیگه معلومه. فهین ازن اقتضت تلک الهویه از ظهور و البروز، لکن لا من حیث ذاتها، اقتضای ظهور و بروز بداره اما نه از حیث ذات، بلکه از حیث اسماء و صفات، بلکه از حیث اعتبارات و شؤون ذات، طبق اون چی که مقتضای اسئله اونها به السنه استعداداته، اقتضای ظهور داره طبق مقتضای درخواست اعیان ثابته، اسماء و صفات طبق اقتضای اعیان ثابته درخواست ظهور در این عالم داره، به السنه استعدادات و قابلیات اقدسیه، یعنی همون ماهیات اعیان ثابته که با فیض اقدس پیدا شدن، این داد میزنن که ما میخوایم ظهور پیدا بکنیم، یه مرتبه ظهور دیگری میخوایم پیدا بکنیم، مثلا فریادشون اینه که ما میخوایم ظهور پیدا بکنیم. بله، اون آیه شریفه چه که از شاید که یسأله من فی السماوات والارض، این یسأله من فی السماوات والارض این سؤال تو این عالمه، ولی یه سؤال دیگه داریم که همون اعیان ثابته در عالم غیب و عوالم قبل از تجلیات فیض مقدس میگه که ما میخواییم بیایم در یه مرتبه دیگه هم ظهور پیدا بکنیم. فنبعث من ذالک تجلی و کنه بتونه، از اون تجلی و کنه بتون ذات برمیخیزد یک میل ارادی و حرکت حبی و شوق عشقی فنبعث من ذالک تجلی بله و کنه بتونهی میلون ارادیون بله. حالا اونجا اون تجلی دوم نوشته فاعل این بعثه، فنبعث من ذالک تجلی و کنه بتونهی بله، میل ارادی و حرکت حبی و شوق عشقی بله به حسد بله. نه من همین گیرینم که این پایین نوشته که این تجلی رو فاعل گرفته، این خیلی جور نمیاد، ولی اینجوری که من عرض میکنم جور میشه. از اون تجلی و کنه بتون میل ارادی و حرکت حبی و شوق عشقی پیدا میشه که به حسب او تجلا، که به حسب این میل ارادی اون وقت تجلی پیدا میکنه به تعین آخر و به نوع ازهر. اینجوریه. اون وقت این حرکت هم میگه حرکت حبیه، نه حرکت از قوه به فعلی که در مادیات داریم. اون وقت علا مثال نفس منبسن که یسله لن تحصل بهی تلک الصفات و الاعیان متمایزه بالفعل تمایز الحروف نفس، مثل این که با یک حرکت اون دم اولی در سینه ایجاد میشه، با یک حرکت دیگه این دم میتابه به مخارج حروف و اون وقت حروف جدا جدا در عالم پیدا میشه، به مانند نفسی که پخش منبسته یعنی منتشر شده که میتواند صلاحیت داره که حاصل بشه به واسطه این نفس اون صفات و اعیان متمایزه بالفعل مثل تمایز حروف در نفس. این به اون شد اندن به ساسی یعنی المخارج، وقتی که منتشر میشه اون نفس به مخارج حروف. فیمکن تعقل این اشیا به نحو تفصیل به حسب ما ذکره فی مراتب الکمال الاسمائی. این تجلی به اصطلاح اینا میگن نفس رحمانیه. این تجلی دوم که با او این موجودات پیدا میشه این نفس رحمانیه. اون تجلی اول که فیض اقدسه که در حوزه ذاته اون نفس رحمانی نیست، اون همون فیض اقدسه. این دومیم که فیض مقدسه همون نفس رحمانی است. اینم از اینجا گرفته شده. میخوام بگم که چطور ما وقتی میخوایم نفس میکشیم با یک دمیدن ما این حروف پیدا میشه، اینم با یک دمیدن دومی حضرت حق این عالم شهود پیدا میشه. با یک نفس و از شود که دمیدن فیض اقدس بود که همون عیان و اسماء اینا پیدا میشه، با این دومی که نفس رحمانی این پیدا میشه. نفس رحمانی هم که میگن برای اینکه یک چیزیست که همه چیز رو در بر میگیره، نفس رحمانی است. حالا اینکه نفس رحمانی میگیم دو تا وجه میتونه داشته باشه، یا به خاطر نفس رو از همون نفس میگیریم، یعنی داریم استعاره میگیریم کلمه نفس در اینجا میخواستیم تشبیه بکنیم، از اینجا کلمه وام گرفتیم به اون فیض مقدس الهی هم گفتیم نفس رحمانی، که علم تره الى ربک کیف مد دل، اینو بعضی عرفا میگن مد دل یعنی همین نفس رحمانی، یعنی سایه گستراند، با یک فیض این بساط پخش عالم را ایجاد کرد، وسیع و متکثر عالم ایجاد. یا از این بابه، یا از بابه که نفس از همون تنفیس الکربه. تنفیس کرب اینه که کسی غم زده و غمگین و اندوگینه، بعد میاد با یک اتفاقی حادثه‌ای راحت میشه، نفس راحتی میکشه. اون وقت چون ذات و اسماء و صفات در اون مراتب گویا تا وقتی که ظهور نکنن گویا غمگینه، همین که شعاعش پخش میشه مثل این که احساس سبکی میکنه، راحت میشه، مثل عالمی که پره وقتی که کسی پیدا میکنه حرف میزنه احساس راحتی میکنه. اینجور هم هست دیگه، یه کسی که چیزی میدونه دونه وقتی که هی تو خودش باشد و مخاطبی پیدا نکنه این احساس یک کربی داره، همین که پیدا میکنه و پخش میکنه این تنفیس کرب میشه. این نفس رحمانی تنفیس کرب میکنه از اسما و صفات. البته اینا همه از باب زیخ خناقی که اینجوری میگیم، نباید اینو تشبیه به نحوه اون چیزای مادی و اینجوری عالم ما تصویر بکنیم. میگه چرا این تجلی دوم و فیض مقدس را میگه نفس رحمانی؟ به دو جهت، یکی از این دو جهت، یا به خاطر اینکه کن این فیض مقدس مانند نفس انسانی است، در این که حقیقت بخاریه بسیط از ذاته، یک امر بسیطی است که به حسب اینکه برخورده به مخارج و حروف پیدا میکنه میاد جدا جدا حرفای مختلف ایجاد میشه، که انما تختلف جزئیات این نفس به حسب انسباقش و ریخته شدنش در مراتب مخارج، از وقتی که میخوره به مخارج حروف این جدا جدا میشه. فن نفس الرحمانی همون ماده حیولانیه برای صور عالمه، مثل ماده نفس لصور الحروف و الکلمات. البته این ماده حیولانی که اینجا میگیم حیولای فلسفی نمیخوایم بگیم، حیولایی که در فلسفه شنیدید و ماده علوم قابل محضه، این نه، به عکس، این فاعل محضه، یعنی با اوست که این همه کثرت ها در عالم پیدا میشه. این حیولانی که میگن فقط به خاطر اینه که، یعنی میخواد بگه با همه چیز جمع میشه، چطور ماده اولا با همه چیز جمع میشه، اینم با همه چیز جمع میشه، مثلا ماده اولا قابلی است که با همه چیز جمع میشه، نفس رحمانی فاعلی است که با همه این سبقه ها جمع میشه. یا به خاطر اینه بهش گفتن نفس، یا از باب تنفیس کر به این کلمه، یا و یا به خاطر این است که یحصل با این نفس رحمانی تنفیس کر به، نه سینه، اینم سینه، تنفیس کر پیدا میشه، یعنی آرامش خاطر. کما قال شیخ رضی الله عنه در فصوص الحکم، عرض شود که مویدین در فصول الحکم در فصل عیسوی، الفصل عیسوی، در فصل عیسوی اینجوری گفته که العالم ظهر فی النفس الرحمانی الذی نفس الله به عن الاسماء الالهیه، عالم ظاهر شده در نفس رحمانی، نفس رحمانی همونیست که نفس الله بهی عن الاسماء الالهیه، گویا اسما در اونجا دارن داد میزنن که ما میخوایم ظهور پیدا بکنیم، خدا با این نفس داره کر به اسماء الالهیه رو باز میکنه، عقده اونها رو میگشاید، با نفس الله راحت میکنه، با این از عقده ها رو باز میکنه از اسماء الهی. اون چی که تجده، چرا نفس از اسماء چی از او باز میکنه؟ اون عقده اونها اینه، اونی که تجده اون اسماء، اون را از عدم ظهور آثارش، اسماء میبینه که آثارش ظاهر نشد، ناراحته، به ظهور آثارها، نفس الله بهی عن الاسماء الالهی ما تجده، به ظهور آثارها، ما تجده مفعول نفس، نفس از اسما چیو از او باز میکنه؟ اونی که اون احساس میکنه که آثار نداره، چگونه؟ به این که ظهور آثارها، فمتن علا نفسهی به ما اوجدهو فی نفسهی، منت میگذاره اون وجود بر خودش به اون چی که در نفس خودش ایجاد کرد، این نفس رحمانی، یمنو علا نفسه، فاول اثر کان للنفس انما کان فی ذلک الجناب، اولین اثر این نفس در اونجاست که تنفیس کرد میشه، ثم لم یزل الامر یتنزل به تنفیس الغموم الی آخر ما وجود، اون وقت هر مرتبه ای، این مرتبه که میاد اون باز در اون مرتبه هم احساس میگه که من کممه، با ظهور پیدا بکنم، یک تنفیس دیگه، یک تنفیس دیگه، یک تنفیس دیگه، تا جایی که دیگه قابلیت نداره. لم یزل الامر یتنزل، این نفس به تنفیس الغموم، هی غمه ها رو کم میکنه، الی آخر ما وجود. بعدم اینجا حالا شعری رو نقل میکنه که اینم در همون فصل عیسوی هم آمده، حالا این شعرم من سریع میخونم، الکل فی عین نفس کالضوء فی ذات الغلس، همه چیز در وجود اون نفس رحمانی مثل نور در ظلمت شب. این آخر شب که دیگه بناس روز بشه اونو میگن غلس، در همون وقت نور آماده ظهوره، یعنی جمع مثل که نور در همون ظلمت، همه چیز در اون نفس رحمانی جمعه، و العلم بالبرهان فی سلخ النهار لمن نعس. و مثل عرشبت که بله بله مثل بله بله ببینید در پایان روز برای کسی که خوابه، میگن خواب آخر روز یه خوابیست که آدم رو گیج میکنه، نمیتونه درست تشخیص بده، همه چیز رو میبینه نمیبینه، یا همچه حالتی خوابای نزدیک مغرب و اینها. میگه از شبت که کسی که اون وقت بیدار میشه آخرش آخر روز میخوابد و بعد هم مثلا بین خواب و بیداری قرار میگیره، هم همه چیز رو میفهمه هم نمیفهمه، همه چیز جمعه هم جمع نیست، یه حالت اینجوری داره. میگه اون وقت تو اون نفس رحمانی هم اینطوره که همه چیز هست و نیست، و مانند علم به آگاهی برهانی و دقیقه در پایان روز برای کسی که حالت خوابالودگی داره، که همه چیز تو آگاهیش هست ولی در این حال جدا جدا هم در اون حالت نیست. فیر الذی قد قلته رؤیا، این آدمی که در حال خواب بوده میبیند اون چه که برشمردم، اون رو یه رؤیا میبینه که یدل علی النفس، میگه این مثال شما رو دلالت میکنه بر همون فهم اون نفس رحمانی. فیریه من کل غم فی تلاوته ابد، اون وقت عرض شود که همین فهم و درکی که در اون حالت پیدا میکنه او رو از هر غمی که در هنگامی که عبس و تولا میخونه او را آزاد میکنه. چون وقتی عبس و تولا میخونه یه غمی براش پیدا میشه، وقتی که از شود که از اون تلاوت عبس و تولا میاد بیرون احساس راحتی میکنه. ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبض فرآه نارن و هو نور فی الملوک و فی العسل، میگه اون این همون خداست در اون نفس رحمانی که تجلی میکرد برای اونی که در طلب قبض اومد. قصه حضرت موسی رو میگه که رفت برای اینکه قبضی پیدا بکنه، فرآه نارن و هو نور، چون او در طلب قبض رفت نتوانست حقیقت نور رو ببینه، در قالب نار دید، ولی اگر او در طلب خود اون شی میرفت حقیقت او رو میدید، چون در طلب قبض رفت فرآه نارن و هو نور، در حالی که اون نور بود. فی الملوک و فی العسس، ملوک یعنی در نگاه آدم های بلند، و عرض شود که نگاه کسانی که در رتبه بعدن، عسس یعنی اونایی که در یه رتبه بعد از ملوک هستند. میگه این در واقع در نگاه اونایی که بالاتر از او بودند این نور بود، ولی او به حسب درک خودش این رو نار دید. عرض شود که و این همون نفس رحمانی است که در عالم پخشه، و هر کسی ماها چون در اون مرتبه قرار نگرفتیم همین کثرت ها رو میبینیم، اگر بیایم بالاتر میایم اون نفس رحمانی اون نور رو میبینیم، که خود اینم مراتب داره. فاذا فهمت مقالتی فعلم به انک مبتئس، اگر این مثال و سخنی که من گفتم دقت بکنی اون وقت میفهمی که تو فقیری، و جای مبتئسه یعنی انسان ضعیفه پایینه. لوکان یطلب و غیر زال در رعاه و فیه و مانکست، و اون کسی که برای طلب قبض رفت یعنی حضرت موسی، اگر غیر از این را میخواست اون وقت میدید اون را در اون نار، در اون نور میدید اون را، و مانکست و گمراه هم نمیشود. یعنی اگر خواست او بالاتر بود میتونست چیز بالاتری ببینه، ولی در حد خودش تونست اون نار را ببینه. و اینما هازل کلام تی هازل محل لحتوائی، برای اینکه مشتمل بود بر اون چی که مدخل تامه، دخالت تامی داره در اون چی که ما در این رساله میخوام اون را تبیین بکنیم. فتعمه، خب اینجا فعلا وارد در اون فیض مقدس و استجلاء و نفس رحمانی شدیم. حالا با این فیض مقدس و نفس رحمانی و ظل الهی عوالمی پیدا میشه، و هر عالمی دو دفعه خودش بساطی داره که انشاءالله به تدریج بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.